مصاحبه آقای مهندس کاظم جعفرودی، مصاحبه کننده اکبر اعتماد، به تاریخ 28 اکتبر 1989. خب آقای جعفرودی، در نوار قبلی شما راجع به نطق قبل از دستورتون میفرمودید که وقتی پشت تریبون به صحبت کرد،
صحنه اون روز مجلس از در زندگی شخصی من همیشه در نظرم مجسمه و برای از در زندگی شخصی من یه روز تاریخی است. به پشت تریبون رفتم، مجلس سکوت محض، عده استاد دانشگاه بودن ناظر حرفای من بودن، عده زیادی هم مراقب بودن و به دقت به سخنان من گوش میدادن که این تازه وارد که اعتبارنامه در 29 فروردین 1333 با اون اکثریت کم گذشت به ترتیب رسید، سخنانش از چه معقول است. من اونجا گفتم یکی از اعضای مجلس، نخواستم بگویم یکی از نمایندگان مجلس، به پشت این تریبون آمد، مطالبی بیان کرد که من دریغم آمد در همون جلسه و همون روز نظراتم رو در همون جلسه ابراز نکنم تا اگر بعدها شخصی اوضاع احوال این ایام رو از صورت جلسات مجلس استفاده میکند و به حرفهای اون آقا برمیخورد، سخنان من در همون جلسه مورد مطالعه و دقت و امام نظر بودم. گفتم این آقا عضو مجلس راجع به جناب آقای دکتر محمد مصدق، به محضی که کلمه جناب گفتم مجلس به هم میاد، من میدیدم اشیایی به طرف من پرتاب میشود و سخنانی درباره من کلمات رکیکی ادا میشود. شادروان سردار فاخر من زنگ زد که وکلا رو به سکوت وادار کنه تا من حرفام بزنم. خلاصه آقای دکتر اعتماد، من 25 دقیقه پشت تریبون موندم برای اینکه حرفای پنجگان بزنم و زدم. و این حرفا هم در صورت جلسات مجلس است و هم در یک سال پیش در یکی از روزنامه‌های فارسی زبان در پاریس منتشر شد. بعد از ادای من از شخص مصدق در اون زمان، مخصوصا از نهضتی که وجود آورده بود، جانانه دفاع کرد و نهضت رو متعلق به مصدق یا کسان دیگری نمیدانستم، نهضت رو متعلق به ملت ایران میدانستم و اون چیز متعلق به ملت ایرانه از نظر من و نمایندگان مجلس میبایست مقدس تلقی میشود. بنابراین طرز تفکر منو شما از اولین سخنان من به عنوان یک عضو مجلس به خوبی درک میکنید. من معتقد بودم که اون چه یک کسی که لباس نمایندگی مردم رو به تن کرده است عمل میکند یا میگوید باید واقعا و حقیقتا منعکس کننده نظرات عامه و اکثریت مردم ایران باشه. پس من هم از مصدق دفاع کردم به عنوان رهبر نهضت مقدس ملت ایران و هم از نهضت ملت ایران که استیفای حقوق ملت ایران رو راجع به نفت اون نهضت به ثمر رسانید. من یادم هست که کلمه مقدس یادم رفته بود، شادروان دکتر موسی امید که رئیس وقت دانشکده حقوق بود و نماینده مجلس هم بود، گفت نهضت مقدس ملت ایران. این رو به زبان ترکی گفت، من هنوز یادم نمیاد که من کلمه ایشون رو تکرار کردم. گفتم هر بار بعد از اون چیزی که گفتم ماجرای عجیب برام پیش اومد، برای اینکه در 23 اردیبهشت یعنی همون ماه روزی که وارد صحنه مجلس شدم، مستخدم گفت آقای رئیس شما رو احضار کردن. اون وقت اصطلاحات این چنین بود. به اتاق رئیس که نمیدونستم کجاست مصطفی من هدایت کرد، رفتم سردار فاخر حکمت، من گفتم که از کار تو خراب است. گفتم چرا؟ گفت روزای دوشنبه من شرفا میشم حضور اعلی تو مانی و گزارش مجلس رو بر میرسانم. استدعای از روشون کردم به اون این است که نمایندگان مجلس اول هر ماه به طور دستجمعی شرطا بشن و علازت اونها رو وارد امور مملکت بکنن و راهنمایی و هدایت کنن. علازت فرمودن بسیار کار خوبیست و بیاین غیر از کاظم جعفری. سردار فاخر وساطت کرد، گفتن که بعض علازت رسوندن که جلسه رو اموزه داره میکردن، من حرفای بدی نزدن، حرفای اصولی زدن، این چیزیست که سردار فاخر باید. بالاخره بعد از چامه زدن از علازت صدا کردن که به من وقتی بدهن من شرفیاب بشم، حرفام بزنم، بعد هم از مجلس استعفا کنم کنار بدارم. خوب یاد دارم که روز سه‌شنبه بود، به من گفتن دربار رو بگیر و تازای وقت شرفیابی بکن. گفتن من کسی رو در دربار نمی‌شناسم. گفتن آقای جیتی رو بگیر، گویا هنوز در قید حیات است و در مونیخ زندگی. یادم نمیاد وقتی با آقای جیتی عرض کردن که تقاضای شرفیابی حضور علازه تومانی دارن، تعجب کردن به طوری اون طرف سیم تلفن ایشون مکس کردن و سکوت کردن که من تعجبشون رو احساس کردم. آقای سردار فاخر گوشی از من گرفتن، بیشون گفتن مطلب به عرض علازه رسیده، شما به عرضشون برسید. خلاصه این که به من یک ساعت بعد اطلاع دادن که پنجشنبه دو روز بعد وقت شرفیابی ساعت 11 معین شده. من هم با اون لباسی که باید هر کسی می پوشید به شرفیابی شد شرفیاب شدم. سر ساعت 11 علازت من پذیرفتم. اولین کلمه‌ای که نسبت من ادا فرمودن چرا آمد؟ من نمی توانستم بگویم قربان رو قرار قبلی. عرض کردم چون با اجازه شاهنشاه به مجلس راه پیدا کردم آمدم تشکر بکنم. فرمودم که تو تشکرت رو در حضور ملت ایران کردی، اون حرفایی که تو مجلس زدی. عرض کردم اگه علازت همانی چیز میفرماین جریان رو عرض کنم. اون چرا که در مجلس عرض کردم در صورت مجلس نوشته شده و چاپ شده در جیب شاکر است. اون روز من میشستم سر جا. علازت این دفعه با رعایت اصول قانون اساسی اجازه فرمودید که عده‌ای از دانشگاهی‌ها هم به مجلس راه پیدا کنند. بنابراین شاکر به عنوان یک دانشگاهی در مجلس نشستن، یکی از اینها که عضو مجلسن پشت تریبون رفتن، نسبت به تشخیص سیاسی علازت روحی مطالبی ادا کردن که ازش استشما به استثبات تردید می شود. علازت تردیدن این شخص کی بود؟ چاری نداشتن، اسم نادرمی کریمی رو ذکر کردن. فرمودن چی گفت؟ عرض کردن که گفتن که علازت همایونی فرمان نخست وزیری رو به دست خائن سپردید. فرمودن مراد مصدق مگه خائن نبود؟ گفتم قربان، علازت همایونی فرمان نخست وزیری رو به دست هیچ خائنی نمی‌سپارد. شاکر یادمه که در این فرمان نوشته نظر به امانت، به کفایت و لیاقت شما رو به این سمت منصوب می‌کنم. از این گذشته وقتی که با کسب اجازه از علازت مصدق السلطنه به لاهور برای اینکه حقوق ملت ایران را از نفت استیفا کند، علازت موفقیت او رو با تلگراف کش در صفحه اول روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر فرمودید. بنابراین این آدم خائن نبود است که نخست از ایران شده است، بخصوص که خدمات علازت مورد تأیید و تفقد قرار دادید. علازت مدت کوتاهی مکث فرمودن که دیر 25 و 28 مرداد چی؟ به نظر شما چیه؟ اون که شما نظرتون نسبت به این شخص در پشت تیمون برای ملت ایران گفتید، میخوام ببینم در این اتاق در بسی چه میگونید. برا فاصله عرض کردن علازت همایونی اجازه نفرمایم مقامات مملکتی بخصوص قوای مقننه نسبت به مصدق در حال حاضر اظهار نظری چه به نفع او چه به زیان او بکنن. برای اینکه اگر مخصوصا قوای مقننه مصدق خائن بدانن، حکم محکمه که مصدق رو محاکم میکنه از در دنیا باطل خواهد. گویا خواهد گفت مصدق السلطنه تحت فشار مجلس محکوم شده است. علازت مدتی به سمت میز خودشون رفتن، مراجعت فرمودن که تو جنرال پتروب میشستی. خطیب مجلس کار مجلس داره از کردن بله قربان چه کاره بوده؟ گفتن اون چی که یاد دارن نمانده فرانسه بود در سوریه و بعد به لبنان رفت، بعدم به مقامات زیرزمینی دوگل پیوست. فرمودن این از کجا داری؟ گفتن من یک بروشوری رو بودم. بعد راجع به کنفسیون سوالی فرمودن، یه جوابی داده شد. بعد هم
کنفسیوس
بعد هم اجازه مرخصی دادن. فرمودن که گفتم بابا شاکر با اجازه حلازت عمومی وارد مجلس شدن، به امروزم از مجلس خارج بشن. فرمودن چرا؟ از کردن خاطر خطیر مولوخانه که مشغول گرفتاری های متنوع مملکته نبایستی از یک کسی که در مجلسه مکدر باشه. احساس میکنم حلازت از شاکر مکدری. فرمودن نه، شما با سایر نمایندگان مجلس اول ماه میاد پیش شما. ولی توصیه‌ای می‌خواستم به شما بکنم اینه، قریب 700 نامه تشویق آمیزی که به شما رسیده نخورید. شنیدم خانه شما از طرف طرفداران این آدم غرق گل شد، قریب اون دست گلا رو نخورید. حضورشون از خدمه قبانی یکیش با آب رفت. این حادثه یه نمونه است از اون چرا که من قصد داشتم به عنوان نماینده مردم در این کار سیاسی که تازه شروع کرده بودم، تازه رسمن شروع کرده بودم انجام بدم. بعدها نقطه من هست در مخالفت با کابینه زایدی در سال 1334، همچنین اقدامات من برای آزاد کردن بازرگان از زندان که حضور اعلیحضرت شرفیاب شدن، اجازه مرخصی بازرگان رو گرفتم که داستانش مفصله، همچنین شرفیابی من حضور اعلیحضرت آزادی سرهنگ و سنبولی اشرفی که از دوستان من بود و رئیس حکومت نظامی مصدق بود، آزادی اجازه آزادی او رو گرفتم به کارهای از این قبیل. و آخرین نطق من در مجلس سنا در 26 اسفند ماه 1349 که 6 ماه به پایان دوره سناتوری باقی مونده بود و من سناتور انتصابی بودم، اون نطق رو با استفاده از طرح بودجه در مجلس کردم. اون حملات شدید رو به کابینه دولت شادروان هویدا کردم که ادای اون نطق حدود 2 ساعت می طول کشید و کسانی مثل آقای مهندس شریف نامی رئیس وقت مجلس سنا من برحضر داشته بودن از ایراد این نطقی. اون نطق رو ادا کردم، معرف طرز تفکر من به عنوان یا نماینده مجلس یا نماینده سنا به خوبی پیدا. من معتقد بودم که از همون بعد از 28 مرداد علازت فقیر میبایست تدریجا و خیلی سریع به مردم ایران آزادی بدهد، آزادی انتخاب نمایندگان شد. و من معتقدم که اگه چنین چیزی میشد هیچ قاعده پیش نمی آمد. اساس سلطنت به سلطنت در ایران هنوز در این سالهای سال باقی نمون، به مملکت برمداری امور مملکت برمداری میگشت که به نفع پادشاهی به نفع ملت ایران. اگه سوالاتی دارید بفرمایید که من
بله سوالم این هست که بعد از اون دوره که شما نماینده مجلس شدید دیگه نماینده نشد، یک دوره بود یا بیشتر؟
من رفتارم اونچنان بود که وقتی علازت 6 ماه بعد از ادای نوت به گیلان تشریف آوردن، طوری تظاهر می‌فرمودن که من همیشه نزدیکترین آدم به ایشون باشم و در رکابشون باشم. من 3 دوره نماینده مجلس بودم. من تا سال 1340 به طور مرتب نماینده مجلس بودم. بعد از 40 تا 46 هیچ سمتی نداشتم. در 46 به عنوان نماینده انتصابی، یعنی سناتور انتصابی از پایتخت، یعنی از شهر تهران، بر طبق قانون اساسی من انتصاب شدم. به 4 سال هم در مجلس سنا بودم، به تا مهر ماه 1350 من سناتور انتصابی.
در اون نطقتون که در مورد بودجه، ولی در هر صورت در انتقاد از حکومت هویدا و سیاست روز کرده بودید، مطلب اصلی این چی بود؟
مطلب اصلی من این بود که به صورتی که بودجه در دولت تهیه می شود صحیح نیست. این بودجه باید به صورت دیگه تهیه بشود و در بودجه اقلام و ارهامی باید باشد که به درد عامه مردم و به درد مملکت بخورد. ارقام بودجه و اقلام بودجه به صورتی که عرضه شده است این است که بسیاری از مؤسساتی که از بیت المال، یعنی از خزانه مملکت اداره می شود، یعنی دولت درش صاحب سهم اصلی است، اینها زیان می دهد. این درست نیست که دولتی از ادامه حکومتش در مملکت این سوء استفاده رو بکند که یک چنین بودجه رو به مجلس عرضه کند و یقین داشته باشد به تصویب خواهد شد. فکر کنید آقای دکتر اعتماد، ادای یک چنین سخنان در سال 49 از طرف یک نماینده انتصابی چه بر دولت خواهد داشت؟ بنده باید این قضیه رو شما بگویم. شریف مامی زنده است و در نیویورک میتوانید اونجا رفتید. از شخصی چون بود ایشون منو برحضر داشت، برای اینکه آقای هویدا دو دفعه منو خواست و گفت از ایراد نو در این موقع خودداری کن. آقای شریف مامی هم منو برحضر داشت، بعدش هم به شریف مامی و به پروفسور یحیی عهد متوسل شد که من نطق نکنم. ولی هیچ کس رو در حزب مردم که دارای 9 سناتور عضو سنا بود پیدا نکردن که در اون موقع بیاد نطق بکنه. و چون هویدا علاقمند بود که کسی در مخالفت از بودجه از حزب اقلیت به اصطلاح حزب مردم صحبت بکنه، به ناچار من مأمور این کار شدم. من هم نطقم بود در 40 صفحه تهیه کرده بودم و حدود 2 ساعت این طول کشید. سخنان من ایراد و انتقاد شدید از دولت وقت بود. یادتون نره من سناتور انتصابی بودم، تمام سناتورها در مجلس مبهوت و متعجب بودن که با توجه به اوضاع احوال چگونه یه آدمی پیدا میشه که این چنین خودش رو فدا بکنه. من در حقیقت خودم یک نوع با توجه به زوال روز انتحار سیاسی کرده بودم و بدانید که بعد هم دیگر انتصاب یا انتخاب نشد و تا آخرین روز ماجرای سال 1057 من صاحب هیچ سمتی جز سمت دانشگاهی و مدیریت عامل سندیکا هیچ سمت سیاسی نداشتم. ولی باید به شما بگم که دولت به کار سندیکا با وساطت من توجه عمیق داشت و هر وقت من تقاضایی از دولت هویدا داشتم اونچنان که من میخواستم انجام میشد. هر وقت عریضه‌ای از نظر سندیکا حضور شاهنشاه مینوشتم، بدانید آقای دکتر اعتماد، مورد قبول واقع میشد و اون کار انجام میشد. یه وقتی در سال 54 به یاد دارم که من هیچ سمت سیاسی نداشتم، مطلبی در قانون مالیات پیش آمد، مالیات تجدید نظر شد و وقتی من عریضه‌ای به اعلیحضرت نوشتم که در خارج تشریف داشتن، دستور به دولت داده شد که نظر سندیکا رو ملحوظ بدارم که ما در اون کارم موفق شدم. اینو باید به شما بگم در حاشیه زندگی سیاسی.
امیر عباس هویدا همیشه خودش میگفت و دیگران هم میگفتن که یکی از موفقیت‌هاش و یکی از کار خوبی که در ایران کرد این هست که بودجه دولت رو، بودجه ریزی دولت رو بر اساس اصول بودجه ریزی قرار داد و برای اولین بار در تاریخ ایران دولت هویدا بود که بودجه رو مفهوم علمی و مفهوم اجرای سیاست‌های مملکتی مطرح کرد. شما گرفتارتون با بودجه از لحاظ نحوه تعیین بودجه و بررسی بودجه بود یا از لحاظ سیاست‌هایی که دولت در اون زمان اتخاذ می‌کرد که ترجمان بودجه‌ای پیدا می‌کرد؟
این ادعای مرحوم هویدا کاملا صحیح، برای اولین دفعه در دولت شادروان هویدا بود که بودجه به صورت فنی و دارای مفهوم و هدف تنظیم می شد و مجلس ایران عرضه می شد. این حرف 100% صحیح. اما اعتباراتی که برای کارهای اقتصاد سازی می شد از نظر یک مأمور ملت، یک نماینده مردم مطلقا درست هم. برای اینکه توضیح در این زمینه بدهم، کارهایی به عرض شاهنشاه می رسید از طرف وزرای مرحوم هویدا که آقای هویدا از اون اطلاعی نداشت. اون کارها به تصویب می رسید و بعد چون امر شاه بود، موافقت شاه بود، در بودجه منظور می شود. و من از مرحوم هویدا چیزی نشنیدم، ولی استنباط من اینی که شادروان هویدا با این نوع بودجه ها مخالف بود، با این نوع کارها، ولی اینا در بودجه بود و من با این نوع کارها که منافع مملکت و مردم درش تأمین نبود، مطالب دیگری مطرح بود، من با این نوع کارها مخالف بودم. به همین جهت به عنوان معاون پروفسور عدل در سنا، معاون پروفسور عدل در حزب مردم، هنگام طرح بودجه با این نوع بودجه، با این نوع اقلام، با ذکر معایب اینها مخالفت میکرد.
در واقع شما به عنوان حزب مخالف صحبت کردید،
راه دیگری نداشتن.
خب راجب پیوستن شما به اون حزب و ارتباطتون با حزب هیچ نفهمید.
سال حزب مردم در سال 1338 تا اونجا که بیاد دارم تأسیس شد. من از سال 1336 با راهنمایی بعضی از دوستان وارد جمعیت آزادی شدم که به سرکردگی، به سرپرستی و پیشقدمی شادروان حسن ارسنجانی وجود آمد و در این کار هم شادروان اسدالله علم به او کمک میکرد. عده زیادی از اعضای جمعیت از کسانی بودند که سابقا عضو حزب توده ایران بودند، پشیمان شده بودند از حضورشون در اون حزب به انصاب کرده بود و حسن ارسنجانی اینا رو به دور خود جمع کرده بود، این جمعیت رو درست کرده بود. من در حدود 2 سال عضو این جمعیت بودم، برابری عضو هیچ حزب دیگر نمیتوانستم بشوم و مسئول امور مالی این جمعیت هم بودم که بعد این جمعیت منحل شد و حسن ارسنجانی گرفتاری های سیاسی پیدا کرد برای اینکه به دنبال نخست وزیری آقای دکتر علی امینی بود با همکاری کسانی مثل سردشکر ولی قرنه که در جمهوری اسلامی به درجه سپهبدی رسید که مطلب خاصیست که هر وقت فرصت شد جریان اون رو هم اگر مایل باشید بازگو خواهم. در سال 1348 در سال 1338 من به نحو خاصی به وضعیت حزب مردم در آمدم. اون وقت دبیر کل حزب شادروان اسدالله علم بود که بر اثر جریانی که در انتخابات سال 1339 که شادروان دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر بود پیش آمد، شادروان از طلاعلم از دبیر کلیه حزب برکنار شد و پروفسور یحیی عدل که قائم مقام او بود به دبیر کلیه حزب رسید که بعد از مدتی بنده رو به عنوان یکی از معاونین خودش انتخاب کرد تا سال 1346 من هیچ سمت سیاسی در مملکت نداشتم که در اون سال به سناتوری انتصابی با توشیح شاهنشاه فقید منصوب شد.
شما یه مداری اگر توضیح راجع به نقش حزب مردم بفرمایید و اینکه اون روز حزب مردم در مقابل حزب ایران نوین که در واقع دولت رو در دست داشت چه نقشی بازی میکرد و هدف چی بود؟ آیا تصور این میرفت که حزب مردم روزی به قدرت برسه یا اینکه در واقع بازی حزب مردم یک ظاهرسازی سیاسی؟
خوب کلمه رو به کار بردید، که چه نقشی رو بازی میکرد. من نمیدونم در فکر شاهنشاه فقید چی بود. من درست نمیتوانم برای اینکه به ایشان این نزدیکی نداشتم، ولی این دو حزب وجود آورده بود که به من میگفتن که مردم ایران تدریجا رشد سیاسی پیدا کنن و به تعصب علاقمند شوند و حزب بازی رو یاد بگیرن. بنابراین این دو حزب از بالا به وجود آمد، اول حزب ملیون بعدا حزب ایران نوی. حزب مردم هم به ریاست به دلیل کلیه شادروان از طلاعلم با نزدیکی فوق‌العاده که ایشون فرازت فقید داشتن به همین ترتیب وجود آمد. نقش حزب مردم این بود که در موضع اقلیت اونچنون وظایفش رو انجام بدهد که به احتمال زیاد روزی به ایمان حزب اکثریت دولتی تشکیل بدهد. ولی شادروان علم بلافاصله بعد از قاعده 1340 به نخست وزیری رسید که این نخست وزیریش رو به حساب حزب اقلیت نگذارد. نخست وزیر آزادی بود، عده‌ای از اعضای حزب رو که رفقایش بودن به همکاری دعوت کرد، ولی در حقیقت دولت حزبی تلقی نشد، ایشون هم تلقی نکرد. بعد از اینکه ایشون از دولت کنار رفتن، جریان مملکت با نخست وزیری علی منصور، حسن علی منصور و بعداً با نخست وزیری شادروان هویدا به صورتی در آمد که حزب مردم دیگر نمی توانست اون نقشی رو کمتر فرمودی بازی کند که روزی اکثریت بشود. برای اینکه عده‌ای که در حزب مردم بودن و زعیم قوم بودن، باید من اعتراف کنم که اینا به دولت خیلی نزدیک بودن و دولت هویدا سعی داشت که به نحوی ایادی خودش رو در حزب مردم بر سر کار نگه دارد، که یکی از برجسته‌ترین اینها مثال این مورد شادروان ناصر عامریه که به دبیر کلیه حزب هم رسید. بنابراین دیگر حزب مردم نقشی نداشت. بر اثر این اشتباه بزرگ سیاسی، حالا یا از ناحیه شادروان هویدا یا از ناحیه زعمای قوم ایران نوین بود که هر دو حزب سرنوشت خاصی پیدا کردند، منحل شدند و به ناچار به اعتقاد من حزب منصر به فردی به نام رستاخیز وجود آمد که در داخل اون حزب به صورتی که به وجود آمد دو شاخه پیدا شد. یک شاخه رو آقای هوشنگ انصاری یک نام اداره می کرد، یک شاخه رو آقای جرچید آموزگار به عنوان دیگری اداره می کرد.
بله، جناح سازنده و جناح پیشرو.
درست است نظر شما. و ما دیدیم که وجود این حزب پایانش با کار مملکت و سلسله پادشاهی که دو قرن نیم ادامه 25 قرن ادامه داشت با کجا کشید.
در واقع هویدا بازی رو به هم زده بود، قواعد بازی رو به هم زده بود. یعنی چی؟ یعنی
قواعد گود رو به هم زده.
قواعد گود رو به هم زده. گود قاعدش این بوده که در واقع دو تا حزب باشن که هر دو حزب در هر صورت در شرایط سیاسی اون وقت وفادار به اعلی حضرت و سلطنت و همه چیز بودن، ولی تفاوت‌های در نحوه انجام امور مملکتی داشت. و شاید منظور شاه فقید این بوده که این دو حزب هر کدوم در هر موقع به هر نحوی باشه بتونن به قدرت برسن و کارشون انجام بدن و اینها همدیگر رو چک بکنن، کنترل رو. مثل این که از فرماشات شما استفهام بنده این بود که امیر عباس رو بیدار این بازی رو نکرد، یعنی سعی کرد که نقش حزب مخالف رو از بین ببره با نفوذ در اون حزب یا با ایجاد تضییقات در کار اون حزب. آیا اینجوری بود؟ یعنی واقعا هویدا بود که نقش اساسی حزب مردم رو از بین برد و منجر به این شد که مملکت جز یک حزب نداشته باشه و اون حزب رستاخیز باشه؟ آیا یعنی مسئولیت این تاریخی این کار به گردن هویدا خواهد بود؟
من سه مثال براتون میزنم از این ماجرا برای که بدانید چه پیش آمد. باید اعتراض کنیم این که مسئولیت گردن یک فرد معین بگذاریم. از این کار در زمان حاضر باید اعتراض کنیم. این چنین نیست. عده زیادی در اون چرا که برای ایران پیش آمد مسئولیت داشتن و مسئولیتشون هم ناشی از نادانی، جهالت و خودخواهی اینا بود. بنابراین خواهش من از ما اینه که یک فرد معینی رو مسئول قرار ندید و من هم سعی خواهم کرد در بیانم این چنین نباشه. حزب مردم در زمانی که ایران نوین دولت، یعنی دولت ایران نوین بود، حزب مردم باید همونطور که خودتون فرمودید رول اقلیت رو، نقش اقلیت رو بازی کنن، نه این وظیفه رو ایفا کنن. به احتمال خیلی زیاد تای فکر شاه فقید هم این بود که این حزب وظیفه رو به طرز صحیح انجام بده و روزی دولتی داشته باشن. ولی ما در انجام این وظیفه هر کسی که عضو از ما بود و در محلی صاحب مقامی بود، احیانا مدیر کل آموزش بود در یک استاد، احیانا مدیر کل سازمان آب بود در یک استان، احیانا نماینده مجلس بود به عنوان عضو این حزب و مطالبی ادا می‌کرد، بعد از مدت کوتاهی با فشار زعمای حزب ایران نوین که البته نخست وزیرشون آقای هویدا بود برکنار می‌شد. من با اسم و رسم مثال‌های زیادی دارم. یکی از اونها مهندس منصور بارد که در بیمان عضو از مردم عضو کمیته مرکزیش به حمایت و تشویق و راهنمایی آقای هلاکو را بود در مورد بودجه روزی در مجلس نطقی در مجلس شورای ملی، نطقی بر علیه کابینه هویدا کرد. دوری بعد وکیل نشد و دیگر نشد، به اتهامی بهش بستن که واقعا من نمیدارم این آدم چگونه از اون اتهام، از گرفتاری اون اتهام بیرون آمد. مورد اول، بسیاری از مدیر کلها که عضو ازما بودن از کار برکنار شدن و بعدن هم بیکار موندن. اما یک مورد خاص من دارم. موقعی که من معاون حزب بودم، انتخابات شهرداری ها بود و ما با دو نفر از برجستگان حزب ایران مبین جلساتی داشتیم که بگوییم سهمیه حزب مردم در فلان استان چیه و سهمیه حزب ایران مبین چیه. من هر شب تو مهندس بودم جمع می زدم. اونها چون از دانشکده ادبیات در آمده بودن کارهای روزانهشون جمع نمی زدن. نتیجه این شد که اون سهمیه که اونا فکر می کردن باید حزب مردم داشته باشه به سهمیه که ایران ببین به هم خود. وقتی که روی قرار مدار نمایندگان انجمن شهر از حزب مردم در آمدن، من یادم نمی رود که آقای دکتر منوچهر کلالی که اون وقت دبیر کل حزب بود روزی من تلفن کرد که این کاری که نتیجه پیدا شده این آتش از گور تو برد شد. گفتم گور گوریست که تو و همسالان تو مملکت را خواهند درد کرد. این حرف یادم نمی رود. بعد این عده حضور شاهنشاه شرفدار شدن برای اینکه به حزب مردم رونقی بدن. شرفدار ما در کاخ سابقه رایه بود. اون روز پروفسور عد به من گفت تو همراه من بیا که علازت توضیح خواستم تو چون واردی توضیح بدی. علازت از من سوال می‌فرمودن اینها که نماینده انجمن شهر در خوی شدن نماینده خوی در مجلس کیست؟ گفتم ایران مبین. گفت به چه صورت اینها انتخاب شدن و اکثریت بده کردن؟ گفتن اولا همه ما زیر عنایت علازت هستیم، ثانیا مردم و شهر رای داد. از این جمله شهر شاهی بود. خب ما تعدادمون از اون سهمیه خیلی تجاوز کرد. جریمه این شرفیابی رو بعداً من بیچاره پرداختم به صورت این رو از کردم. اما آخرین مطلب، من به عنوان معاون پروفسور یحیی عدل از مجلس سنا که 9 نماینده در اون داشت و هیچ کس حاضر نشد در اون سال آخر راجع بوده مخالفت بکنه، من انتخاب شدم که با بودجه مخالفت بکنم. حرفای زدم. من دیگر آقای دکتر اعتماد نه تنها سناتور نشدم، هیچ رو سمت سیاسی دیگر به طور رسمی نداشتم. خودتون هرچی میخواهید از این مجمل نتیجه بگیرید.
بعد که به دوران رستاخیز رسیدیم و حزب رستاخیز درست شد، یادم هست که در اون اولش حالا در هر دستگاه به نحوی یک نوع جبر در این گذاشته بودن که افراد باید عضو حزب بشن. در دانشگاه چطوری عمل شد؟
سوال خوبی کرد. تنها دانشگاه رو مثال نزد. بسیاری یا عده قابل ملاحظه از مؤسسات ایران عملا و رسما اعضای مؤسسات عضو رستاخیز نشدن. این مؤسسات ترتیبی دادن، یه دفتری خودشون باز کردن، اسامی رو خودشون نوشتن که اینا عضو حزب شدن و همینجا خاطر بودن. حزبم هیچ وقت سر وقت اینا نیمد. خوش وقت من باید امروز به شما اعتراف بکنم یکی از اینجاها سندیکای شرکت های ساختمان. ما مدیران رو خواستم با اطلاع اونا اسم رو در یک دفتری که در سندیکا موند دفت شد نوشتم و از اونجا تجاوز کرد. هرگز به نام اینا کارت و عضویت حزب رستاخیز صادر نشد. در دانشگاه هم یک چنین عملی شد با اینکه رئیس وقت دانشگاه مخالف بود، مخالف این طرز عمل بود، ولی دانشکده های نظیر دانشکده پزشکی و فنی و معماری اینچنین عمل کردن. از حامی در دفتر نوشتن، تلفن کردن تا همه اینها عضو حزب رستاخیز بودن. البته افراد نادری هم بودن که حتی حاضر نشدن اسمشون نوشته بشه. این دفاتر هیچ وقت به حزب رستاخیز داده نشد و در همون مؤسسات درد.
یک کمی از لحاظ زمان به عقب برگردیم، چون در اون موقع من نخواستم صحبت شما رو قطع کنم. در زمان هیجانی که در ایران برای ملی کردن صنعت نفت و زمان مصدق، شما به تبع با یه عده از اونایی که در اطراف مصدق بودن و یار و همیار سیاسیش بودن یا همکار بودید یا دوست بودید، آیا هیچ وقت شما این انگیزه رو نداشتید که در اون موقع که مصدق واقعا یک هدف ملی رو تغییر میکنه در فعالیت های سیاسی گروه اون مستقیما وارد بشه؟ و آیا علتی داشت که اون وقت این کار نکردید با وصل این که شما فعالیت اصلی مصدق که ملی کردن نفتو تایید کردید و بعد هم با شاه آمد در مجلس در موقع نامناسبی از لحاظ سیاسی از اون دفاع کرد؟
آیز تر اعتماع دیدیم خواسته باشه از این را غلوب بکنن با ذکر چند مثال که قبلا گفتن این نظر رو بار دیگر بازگو میکنن. من بسیاری از رفاهای گیلانی، بسیاری از رفاهای دانشگاهی عضو حزب توده ایران بودم. به هیچ کس در این ایام سال 20 تا 25 که کابینه مصدق کابینه رئیس مصدق بود و عده‌ای از اعضای حزب به وزارت رسیدن، عده‌ای از اعضای حزب قبلا به وکالت مجلس رسیدن، هیچ کس فکر نمی کرد که روزی ستاره اقبال حزب مردم حزب توده افول خواهد کرد. من با وجود اون رفاه، با وجود تلاش اونها، نه تنها عضو حزب مردم توده نشدم، بلکه رفتم تو حزبی که به شما گفتم، حزب نهضت ملی ایران، که شنیده بودم هزینه‌اش رو شاهنشاه از بودجه خودشون می‌پردازند. هرچی بود اون ایام من عضو توده نشدم. بعدن بهترین رفقای من، سالمترین رفقای من، به بهترین ایرانیان که من میشناختم مثل بازرگان، حسیبی و نظائرش، اینا عضو ایران بودن. اینها تلاش داشتن که عضو ایران بشن، من عضو حزب ایران هم نشدم. جریان نهضت ملت ایران متعلق و مصدق و امثالش نبود، مصدق رهبرش بود ولی متعلق او نبود. من حتی در اون موقع به نفع این جریان یک تظاهر علنی نکردم مبادا به من بگویند که من عضو ایرانم یا احیانا عضو جبهه ملی. من اون وقت خوشم نمی آمد که این نام بر من گذاشته بشه، برای اینکه واقعا من نه یک همکار نزدیک مصدق سلطنه بودم، نه هیچ وقت عضو ایران بودم. مشکلات حزب ایران در رأس در انتخابات هم فراهم کرد براتون به اقتصاد شر دادم و بعدن هم هیچ وقت عضو جبهه ملی نبودم. همیشه بینا ایراد اساسی داشتم، یعنی من آدمی مثل من برای شخص مصدق سلطنه یک فرد، یک مرد تاریخی ایران میدونم و و نهضتش فراگیر شد به جهان سوم رسید. من برای مصدق سه دوره زندگی سیاسی ها، دوره‌ای که در زمان احراز مقامات سلیمان و استاندار پارس و نظایرش داشت، دوره‌ای که در زمان رضاشاه در تبعید به سر برد، دوره‌ای که بعد از اشغال ایران این آدم، این مرد تاریخی، این رجل ایران به نمایندگی مجلس انتخاب شد تا سالی که نخست‌وزیر شد. این یه دوره از زندگی موفق مصدق سلطنت. و روزی که این مرد بزرگ تاریخ ایران سمت نخست‌وزیری قبول کرد، به نظر من از همون روز قلم سیاه به زندگی سیاسیش کشید، چون آدمای نظیر مصدق سلطنت نمیتوانستن سازنده باشن. اینا مبارزان بسیار خوب هستن و کارهاشون افتخارآمیزه و بلد بودن چجوری نهضتی به جریان بندازن، که موفق هم بود. مثال های زیادی هست که چگونه مصدق از تاکتیک در اون دوره موفق شد. ولی روزی که نخست وزیر شد با افرادی که برای همکاری انتخاب کرد پیدا بود که مرد شکست خواهد خورد. تاریخ هم نشون میده که شکست خورد. 28 مرداد بهترین شاهد مثال این کاره. و از اون به بعد ما دیدیم که دیگه جبهه ملی قدرت و قوتی نداره. یعنی جبهه ملی افراد خودخواهی رو با افکار متفاوت که بعضن باید گفت تو هم با وطن پرستی به دور خودش جمع کردیم، ولی اکثر این افراد